بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجة ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث راجع به شرط دوم از شرایط عوضین بود و اون این است که کون الملک تلقا، بودن اون مال مملوک است ملک تلق. در بیان مفهوم تلقیت جناب شیخ فرمودند که مفهوم تلقیت در واقع از فروعات این معناست، از مفاهیم انتزاع شده از این اصل است که حقی که مانع از انتقال ملک به دیگران باشد تعلق نگرفته باشه به این ملک، مانعی از این انتقال که اون حق باشد وجود نداشته باشه، از انتفاع اون حق مانع ما انتزاع میکنیم مفهوم ملک تلق بودن را، یعنی ملک آزاد، ملکی که در اسارت حق دیگران نیست، حقی از دیگران به او تعلق نگرفته که جلوی نقل و انتقالش رو بگیره، به این میگیم ملک تلق. خب حالا حقوقی که مانع میشن از انتقال یک مال به دیگری و ممکن است تعلق بگیرن به اون مال، این حقوق چه حقوقی هستن؟ ما از اینجا باید وارد این بحث بشیم. در واقع مشهور فقها چهار موضوع رو و چهار مورد رو مطرح کردن. یکیش حق الوقف بود، یکیش حق مرتهن نسبت به مال مرهون بود و دیگر حق ولد نسبت به ام ولد بود که مانع از بیع ام ولد می شود. و همچنین مورد چهارمی که مورد اختلاف بود بین فقها، حق قصاصی است که بر عبد جانی وارد می شود، آیا مانع می شود از بیع و شراء اون عبد جانی یا مانع نمی شود. اینها چهار موردی است که بین مشهور فقها بحث شده. بعد محقق تستری اعلی الله مقامه الشریف در مقابس الانوار فرمودن حقوقی که تعلق میگیرد به ملک و باعث میشه که ملک منتقل به دیگران نشود، مانع از انتقال میشه و ملک رو اسیر میکند، از تلق بودن در میاره، اختصاص به این چهار عنوان نداره، بلکه تا نزدیک بیش از 20 مورد از حقوقی که تعلق میگیرد به ملک و ملک را اسیر میکنه از تلقیت در میآورد، ایشون فهرستی رو ارائه دادن. ما بخشی از این فهرست رو خوندیم و عرض کردیم که ممکن است فقیهی مناقشه کند، بگه من تمام این مواردی که در فهرست محقق تستری آمده است را تایید نمی کنم، بعضی از اینها مانع میشن از صحت بیع، بعضی از این حقوق مانع از صحت بیع نمیشن، محل بحثه. ولی ایشون یک فهرستی رو ارائه داده، زحمت کشیده، فهرستی از حقوقی که تعلق میگیرد به ملک و ممکن است بحث شود که آیا این حق که تعلق به ملک گرفته مانع از نقل و انتقال این ملک می شود، یعنی او را از تلقیت ساقط می کنه، یا مانع از نقل و انتقالش نمی شود، او را از تلق بودن ساقط نمی کند. اینا جای بحث داره. خب ما اون فهرست رو خوندیم، برای اینکه دوستان آشنا باشن کجای مکاسب رو داریم بحث می کنیم، من آدرس می دم طبق طبع کنگره شیخ انصاری جلد چهارم صفحه 31. تا حق الشفعه رو خوندیم و تعلق حق الشفعه بالمال که ایشون فرمودن حق الشفعه که تعلق میگیره به مال مانع میشه از نقل و انتقال اون مال به مشتری دوم که بحثش رو مطرح کردیم و مناقشهش رو هم اشاره کردیم. و تغذیه الولد المملوک به نطفه سیدهی فی ما ادشترا امتن خبلا فبتعها فعتت بالولد بناءن علا عدم جواز بیعهی. می فرماید در جایی که آقای مشتری یک کنیز حامله ای رو خریداری کرده که حامل هست به یک ولد مملوک، یعنی ولدی که پدرش حر نیست، چون ولد تابع اشرف ابوین است. اشرف ابوین هر کدوم که حر باشن فرزند هم حر میشه، منتها این ولد هیچ کدوم از ابوینش حر نیستن، هم پدر هم مادر مملوک بودن. حالا این عمه مملوکه را ایشون شراء کرد، خریداری کرد. خب حالا که خریداری کرده، بعد او رو وطیش کرد و احراق منی کرد در رحم این عمه حامله. خب جنین در این رحم از منی این مولای جدید تغذیه کرده است. این تغذیه که کرد حقی را برای او ایجاد میکنه که مانع میشود از بیع خودش. یعنی وقتی این ولد مملوک متولد میشه، ملک مولای جدیده. چرا؟ چون ولد تابع مادر است. اگر مادر ملک زید بود، ولد اون مادر هم ملک زید میشه. خب حالا این ولد مملوک بعد از آنی که تغذیه کرده از نطفه مالک جدید متولد شد، در ملک کی متولد میشه؟ در ملک مالک جدید، چون مادرش در ملک هر کسی باشه، ولدش هم در ملک همون شخصه. پس این ولد میشه مملوک مالک جدید که این ولد از منی مالک جدید تغذیه کرده. همین اندازه که از او تغذیه کرده است باعث می شود که مالک جدید حق نداشته باشد این ولد را بیع کند، شراء کند. دیگه بیع و شراءش در این ولد ممنوع خواهد بود. چرا؟ چون گویا که فرزند خودشه، گویا فرزند خودشه، فرزند او نیستا، این فقط تغذیه کرده از منی این مالک جدید. نطفه مال یک عبد مملوک دیگریست، ولی ملکیت این ولد که حاصل اون نطفه است مال مالک جدیده و تغذیه کرده از منی مالک جدید. همین حقی می آورد که باعث میشه ممنوع بشود مالک جدید از بیع و شراء این ولد، با اینکه ملک اوست اما حق تصرف بیع و شراء در او را ندارد. میشه ملکی که غیر تلق است. و تغذیه الولد المملوک به نطفه سیدهی. همچنین ذکر فرموده محقق تستری تغذیه ولدی که مملوک است، تغذیه بچی به نطفه سیدش، فی ما اداشترا امتن، در اونجایی که اشترا کرده باشد اون سید امی را که حبلا هست، حامله هست، فوتعها، پس وعدی کرده است اون امه را و احراق منی کرده در رحم اون امه، و اون ولدی که جنین بود در رحم این عمه بود تغذیه کرده از نطفه این مولا، فعتت بالولد، پس اون عمه فرزندو به دنیا آورد. در این صورت میگن بیع و شراء این ولد بر اون مالک جایز نیست، بناءً علی عدم جواز بیعهی، بنابر عدم جواز بیع اون ولد. توی بسیاری از نسخ اومده بیعها، یعنی بنابر عدم جواز بیع اون عمه، که خب حالا این میتونه محل بحث باشه که آیا اون عمه را هم جایز نیست چون فرزندش رو جایز نیست بیع کنه، که گویا فرزند خودشه چون تغذیه کرده از منی او، مادر این فرزند هم گویا میشود ام ولد خودش، که بیع مادر این فرزند مملوک هم بگیم جایز نباشد، این محل بحثه. اما اون چه که مسلمه اینجا عدم جواز بیعهی مراد است، چون موضوع اصلی بحث خود اون ولده که در فقه مسئله مطرح میشه. به تبع ولد اگر گفتیم جایز نیست بیع اون ولد، بحث کشیده میشود به مادر این ولد، که آیا مادرش هم در حکم ام ولد هست یا در حکم ام ولد نیست. خب مورد بعدی که محقق تستری مطرح کرده است، و کونه مملوکن ولد من حر شریکن فی امه حال الوتی فانه مملوک له، بودن ولد است مملوک، که ولد من حر شریکن فی امه. من اینو از خارج توضیح بدم، فرض مسئله اینه یه کنیزی هست که این کنیز شریک هستند در او دو نفر، مالکش هستند به نحو شراکت. خب میدانید که وقتی دو نفر شریک هستند در عمه‌ای، وطی اون عمه بر هر دو حرام است و جایز نیست، مگر اینکه یکی از شرکا حق خودش رو تحلیل کند به شریک خودش، اون حکم تحلیله، بحثش جداست، و الا همین جوری وطی این عمه جایز نیست. خب حالا فرض بفرمایید که وطی شده باشد به شبهه، یا اینکه با تحلیل وطی شده باشه، به هر نحوی یکی از این شرکا این عمه را وطی کرد، عمه باردار شد، فرزندی به دنیا آورد. خب این فرزند یک حصه او حره، چرا؟ چون پدر او حره است. حصه اون شریکی که پدر این فرزنده آزاد است، حصه دیگر او عبد مملوک، حصه شریک دوم که پدر این فرزند نیست، حصه او مملوک شریک دوم هست. خب الان این شریک دوم آیا میتواند حصه خودش رو از این فرزند بیع کنه، به دیگری بفروشه؟ میگن نه، حق بیع و شراء به دیگری را ندارد، تنها کاری که میتونه بکند اینه که بیاد اون حصه خودش را به شریکش که پدر این بچه محسوب میشه بیع کنه، قیمت گذاری کنه و بفروشه به شریکش که پدر این بچه است. به محض اینکه بیع شد حصه شریک دوم به شریک اول که پدر است، این بچه آنن ما میاد تو ملک پدر و بلا فاصله از ملک پدر آزاد میشه، چون فرزند حر حر است، لذا بچه کاملا آزاد میشه. تنها بیع و شرایی که در این حصه مملوک مجاز است اینه، و به غیر از این هیچ گونه بیع و شرایی برای شریک دوم که پدر نیست در حصه ملک خودش جایز نیست. خب اینجا هم میبینیم که یکی از مواردی است که ملکیت هست، ولی این ملک تلق نیست، آزاد نیست، هر گونه تصرفی درش برای مالک مجاز نیست. و کونه مملوکن، بودن اون ولد است مملوکی که ولد من حر شریک، متولد شده است از یک آزادی که شریک است، یعنی پدرش حره، پدرش آزاده، پدرش عبد نیست، اما شریک است. فی امهی حال الوعتیه، شریک است در مادر این فرزند در حال وعتیه، در حال وعتیه شریک داشته این پدر و شریک بوده با شخص دیگری. فانه مملوک له، پس به درستی که این ولد مملوک است برای اون شریک ثانی. ضمیر له مرجع ضمیرش فهمیده میشه از کلام و الا مذکور در کلام نیست، یعنی شریک ثانی، هر جا شریک اومد یعنی یه شخص ثانی هم در کار هست. فَإِنَّ هَذَا الْوَلَدُ مَمْلُوكٌ، مملوک است لذاک الشَّرِيكُ الثَّانِي، مملوک اون شریک دوم است. لَكِنْ لَيْسَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ، لَكِنْ برای اون شریک دوم نیست حق تصرف در این ولد. إِلَّا بِتَقْوِيمِهِ وَأَخْذِ قِيمَتِهِ، مگر به قیمت گذاشتن اون حصه خودش در این ولد و گرفتن قیمتش از شریک اول که پدر این بچه هست. بیا آقا پول حصه ما را از بچه ات بده، این بچه بالکل آزاد بشه، فرزند تو باشد و حر باشد. فقط تصرفی که میشه درشت همینه. مورد دیگر، و تعارض از سبب المملک و المزیل للملک کما لو قهر حربیون اباه. ما آقا دو جور سبب داریم. مورد بعدی در فهرست صاحب مقابس الانوار که داره ملک هایی را که غیر تلق هستند و حقوقی را که مانع هستند از نقل و انتقال ملک و تعلق میگیرن به ملک، ایشون داره فهرست میکنه. یکی دیگه از موارد فهرست ایشون تعارض سبب مملک و سبب مزیل ملک است. ما دو جور سبب داریم. یه سببی هستش که ملک آوره، ملکیت ایجاد میکنه برای انسان نسبت به چیزی. یک سببی هست که مزیل ملک است، ملکیت رو زائل میکنه، از بین میبره ملکیت رو. محقق توستری میگه گاهی اوقات سبب ملکیت آور مملک با سببی که مزیل ملک است، ملکیت رو نابود میکنه، ملکیت را میبرد، با هم تعارض میکنن. هر دو در یک مورد اجتماع میکنن. میگه اینجا چی کار کنیم؟ ایشون میفهمد اینجا از اون مواردی است که ملک ما دیگه ملک تلق نیست. حالا مثال میزنم. کما لو قهر حربیون اباه، یکی از سببهای مملک این است که مسلمانی یک کافر حربی را به قهر بر او مسلط بشه، بردگی بگیره، یا یک کافر حربی دیگری را به قهر بر او مسلط بشه و او را به رقیت بگیره، به ملکیت خودش در بیاره. این کار رو چه مسلمان با کافر حربی بکنه، چه اینکه یک کافر حربی دیگر با یک کافر حربی دیگر این کار رو بکنه، این میشه از اسباب ملکیت آور مملک. و یکی از اسباب مزیل ملک این است که احد العمودین به ملک کسی در بیان. عمودین یعنی کیا؟ یعنی پدر و مادر. یکی از پدر و مادر یا هر دوی اینها اگر به ملک فرزند خودشون در بیایند، یک آن تو ملک او میان، بلا فاصله از ملک او آزاد میشن، منعتق میشن. و ملکیت اون فرزند نسبت به پدر و مادر خودش زائل میشه لعجل احترام و حرمت والدین. پس دخول احد العمودین در ملک یکی از اسباب مزیل ملکیت است که ملکیت بر است. از طرف دیگه تسلط قهری بر کافر حربی یکی از اسباب مملک است، یعنی ملکیت آور است. ما یه موردی رو در نظر میگیریم که سبب ملکیت آور با سبب ملکیت بر با هم تعارض میکنن، اجتماع میکنن. کجا؟ جایی که یه کافر حربی به قصد رقیت و گرفتن بردگی و تملک بر پدر خودش قاهر بشه و مسلط بشه، پدر خودش رو به قهر به ملکیت خودش بگیره، به رقیت خودش بگیره. خب اینجا ما گفتیم تسلط بر کافر حربی به قصد تملک یکی از اسباب مملک است، ملکیت آور است. از طرف دیگه دخول احد العمودین در ملک یکی از اسباب مزیل ملک است، ملکیت بر است. سبب ملکیت آور و سبب ملکیت بر هر دو در یک مورد با هم اجتماع کردن. جناب محقق تستری میفرماید در این مورد از مواردی است که اینجا ملکیت تلق حاصل نمی شود، ملکیتش غیر تلقه. چرا؟ چون حق والدین تعلق گرفته. به چی تعلق گرفته؟ به خودشون که الان ملک بچهشون شدن. حقی که والدین دارن الان به این ملک تعلق گرفته، لذا دیگه این ملک ملک تلق نیست. و تعارض سبب المملک و المزیل للملک، تعارض سبب مملک و سببی که مزیل ملک است. کما لو قهر حربیون اباه، مثل اونجایی که به قهر به ملکیت در بیاورد یک کافر حربی پدرش را که او هم کافر حربی است. خب در اینجا دیگه این پدر ملک تلق فرزندش نمیشه، فرزند حق نداره این رو بیع و شراء کنه به دیگران، ولی اون که هر دوشون کافر حربی باشن. خب آقا اینجا دو تا اشکال هست. اشکال اول این است که آقا اصلا سبب مملک با سبب مزیل ملک این دوتا با هم تعارض نمی کنن، تعارضشون محاله. چرا؟ چون اینها ذاتن نسبتشون با هم نسبت تعاقب است. اگر اجتماع کنن اجتماعشون اجتماع تعاقبی است، یعنی یکی در عقب دیگری می آید، هرگز با هم دیگه تعارض نمی کنن. چرا آقا؟ میگیم چون اسمش روی خودشه. سبب مزیل ملک یعنی چی؟ یعنی سببی که ازاله می کند، از بین می برد ملکیتی را که محقق شده بود، ملکیتی را که آمده است، اون ملکیت رو میاد ازاله می کنه، می بره. پس هیچ وقت تعارض با سبب مملک نمی کنه. سبب مملک کار خودشو داره می کنه در جایگاه خودش، ملکیت رو میاره. سبب مزیل ملک بهش نمیگه تو ملکیت رو بی خود اووردی، اصلا ملکیت نباید بیاری. نه، میگه ملکیت رو اووردی، بسیار خوب، ملکیتی را که تو اووردی من حالا بعد از این که تو کارتو درست و صحیح تمام انجام دادی، اون ملکیتی را که آورده ای ازاله میکنم، میبرمش. اینا با هم دیگه درگیر نمیشن، هیچ وقت تعارض با هم نمیکنن که، بلکه نسبت بین این دوتا نسبت متعاقبین هست نه متعارضین. پس این اشکال اول. اشکال دوم این است که آقا این مثالی که شما زدید اصلا تخصصا از موضوع محل نزاع و محل بحث خارجه. چرا؟ چون خودتون دارید میگید سبب دوم که دخول احد العمودین در ملک است، سبب مزیل ملک است. وقتی احد العمودین در ملک فرزندشون بیان، آنن ما در ملک میان، بلا فاصله از ملک او آزاد میشن و ملکیت فرزند نسبت به والدینش زائل میشود. ملکیت اول میاد، وقتی به قهر پدرش رو ملک خودش در آورد، ملکیت این کافر حربی نسبت به پدری که اون پدرم کافر حربیه در یک آن محقق می شود، سبب مملک کار خودشو کاملا انجام میده بدون هیچ درگیری و تعارضی. وقتی ملکیت محقق شد ولو یه ثانیه یا کمتر از ثانیه، بلا فاصله سبب مزیل ملک وارد عمل میشه بعد از سبب مملک. میاد این پدر رو از ملک فرزندش اخراج میکنه و ملکیت فرزند رو نسبت به پدرش زائل میکند، از بین میبرد. وقتی ملکیت از بین رفت، این دیگه اصلا ملک فرزند نیست. تا شما بگی آقا بحث کنی آیا ملکیت تلقه است یا ملکیت غیر تلقه است، دیگه اصلا موضوع تلق بودن یا تلق نبودن منتفیه. لذا اصلا این موردی که شما مطرح فرمودید نباید در فهرست شما جای بگیرد. مورد بعدی از فهرست محقق تستری، والغنیمت قبل القسمه، بناءً على حصول الملک به مجرد الاستیلاء دون القسمه، لاستحالة بقاء الملک بلا مالک. در مورد غنایم جنگی، آنچه از غنایم منقول باشد بین مجاهدین اسلام تقسیم میشه، به ملکیت مجاهدین اسلام در میاد. آنچه از غنایم غیر منقول باشه با شرایطی که دارد، تو بحث اراضی مفتوحتان انوطن گفتیم غنایم غیر منقول ملک جمیع مسلمین است، به ملکیت احدی در نمیاد. خب حالا ایشون میفرماد غنیمت، غنیمتی که منقول هست و ملک مجاهدین میشه قبل از قسمت، یعنی قبل از اینکه امیر و امام مسلمین بیاد این غنایم رو بین مجاهدین تقسیم کنه، ملک اون مجاهدین هست ولی حق تصرف درش رو قبل از تقسیم کردن ندارن، حق ندارن تو این غنایم تصرف کنن. ملکشون هست ولی حق تصرف در او رو قبل از قسمت ندارن. خب در اینجا میشه ملک غیر تلق. والغنیمت قبل القسمه، غنیمت قبل از قسمت، بناء علی حصول الملک، بنابر حصول ملک به مجرد الاستیلاء، به مجرد استیلاء بر دشمن، مجاهدین ملکیتشون نسبت به اون غنایم منقوله حاصل شده است، اما حق تصرف درش ندارن. پس بنابر این مبنا که بگیم ملکیت به مجرد استیلاء بر اون غنایم برای مجاهدین حاصل شده دون القسمه، یعنی قبل از قسمت، قبل از اینکه تقسیم بکنن به مجرد استیلاء ملکیت اومده ولی حق تصرف درش نیست. خب چرا ملکیت اومد به مجرد استیلا؟ لاستحالت بقاء الملک بلا مالکن، چون به مجرد استیلا بر این غنایم ملکیت اون کفار نسبت به این اموال چی شد؟ باطل شد. این اموال از ملک اون کفار خارج شد. از ملک کفار که خارج شد به ملک چه کسی در آمده؟ هنوز تقسیم نشده. توی حد فاصله زمانی بین استیلا و بین تقسیم این ملک هست، اما اگر مالکی نداشته باشد محاله. نمی شود که ملک ملک باشه اما مالکی نداشته باشه. از ملک کفار که خارج شده، لاجرم باید بگیم به ملک همین مجاهدین در آمده است، تا این که این ملک ما بلا مالک نماند. لاستحالت بقاء الملک بلا مالک، چرا شما میگید به مجرد استیلا ولو قبل از قسمت ملکیت این غنایم برای مجاهدین ثابت است؟ لاستحالت بقاء الملک بلا مالک، به خاطر محال بودن بقاء ملک بدون مالک، چون به مجرد استیلا دیگه اون کفار مالکش نیست، از ملکیت کفار خارج شد. خب حالا که از ملکیت کفار این غنیمت خارج شد، نمیشه که این ملک بدون مالک بمونه، به ملکیت احدی وارد نشده باشه. لاجرم باید به مجرد استیلا به ملکیت مجاهدین وارد شده باشه. اما پس ملکیت رو تا اینجا ثابت کردیم، اما تا قبل از اینکه امام مسلمین تقسیم کند بین مجاهدین، هیچ کدوم از مجاهدین حق بیع و شراء و تصرف در این غنایم را ندارد. پس ملکیت هست ولی ملکیتش تلق نیست. این هم از موارد دیگر. و غیر از آلک و غیر از این موارد، مما سیقف علیه المتتبع، از مواردی که واقف خواهد شد بر او شخص متتبع. لکن نا نقتصر و علا مقتصر علیه الاصحاب من ذکر الوقف، لکن ما اقتصار میکنیم، یعنی ما شیخ انصاری اکتفا میکنیم بر همون مقداری که اکتفا کردن بر او اصحاب فقها از ذکر وقف، سپس ام ولد، سپس مال مرهون، سپس جنایت بر عبد، یعنی عبدی که مرتکب جنایت شده و حق القصاص صاحبان دم بر گردن این عبد آمده. آیا اینها بیعشون صحیح هست یا نه؟ ما همین چهار مورد رو بحث میکنیم و حقوقی که در این چهار مورد تعلق میگیرد به ملک و مانع میشه از نقل و انتقال ملک رو مورد بررسی قرار میدیم. دیگه سایر موارد و فهرست محقق تستری رو به تفصیل نمیتونیم واردش بشیم، اون خودش خیلی بحث مفصلی میطلبه. اما این چهار موردی که اکثر اصحاب بحث کردن، ما هم همین مقدار کفایت میکنیم و همین مقدار رو بحث میکنیم. مورد اول، مورد اول کجا بود؟ مورد وقف بود، که آیا بیع وقف جایز است یا بیع وقف جایز نیست. لذا وارد مسئله بیع الوقف میشیم. مسئلتون لا یجوز بیع الوقف اجماعا محققا فی الجمله و محکیا، جایز نیست بیع مال موقوفه بل اجماع. اجماعی که محقق است، یعنی خودمون رفتیم تحقیق کردیم راجع به اجماع و یقین کردیم که این اجماعی است بین فقها، و محکیا و حکایت هم شده توسط دیگران از بزرگان، هم اجماع حکایت شده است یعنی اجماع منقول است و هم اجماع محقق و محصل است که خودمون تحصیل کردیم. پس این دلیل اول که لا یجوز و بیع الوقف، جایز نیست بیع الوقف. چرا؟ اجماعا، یعنی لعجل الاجماع. اینجا اجماعا حال نیست، بلکه اجماعا در اینجا مفعولون لعجله هست، یعنی لعجل الاجماع، به خاطر اجماعی که حاصل شده هم به نحو محقق هم به نحو منقول. ولی عموم قوله علیه السلام و به خاطر عموم فرمایش امام علیه السلام، ما از این واو کشف میکنیم که اون اجماعنی که در اونجا اومده به عنوان مفعولان لعجله هست، یعنی در مقام بیان دلیل است، به عنوان دلیل اول مطرح شده، لذا دلیل دوم رو با واو عاطفه برو عطف میکنه. ولی عمومه و به خاطر عموم فرمایش امام علیه السلام که فرمودن الوقوف على حسب ما یوقفها اهلها، اموال موقوفه وقفها بر حسب اون چه که وقف کرده ان اونها را اهلشون هستند، یعنی بر غیر اون امری که به خاطرش صاحب این وقف این مال رو وقف کرده بر غیرش جایز نیست که این مال موقوفه مصرف بشه. خب لازمه این کلام چیه؟ لازمش این است که پس تصرف به بیع و شراء که این رو از حسب ما یوقفها اهلها خارج میکنه باطل است. این تصرف قابل بیع و شراء نیست، قابل هدیه و بخشیدن و نقل و انتقال به دیگران نیست، چون اگر نقل و انتقال صورت گرفت این از حسب ما یوقفها اهلها خارج شده. لذا به روشنی دلالت دارد که هر گونه نقل و انتقالی در این مال موقوفه باطل است. و روایت ابی علی ابن راشد، روایت ابی علی ابن راشد قال، که ایشون از اصحاب ثقه امام هادی و امام جواد علیه السلام بودن، از وکلاء حضرت بودن. سألت ابوالحسن علیه السلام، من از امام هادی علیه السلام سوال کردم. ابوالحسن ظاهرا اینجا مقصود امام هادی علیه السلام باشه. قلت و عرض کردم، جوئلت فداک انشتریت ارضا الى جنب ضیعتی، من یه زمینی رو خریداری کردم که جنب ضیعه خودم، باغ خودم، زمین خودم هست. فلما عمرتها خبرت انها وقفون، پس وقتی که من آباد کردم این زمینو بعد خبردار شدم، خبرتو خبردار شدم که انها وقفون، که این زمینی که من خریدم وقفه، مال موقوف است. فقال، امام علیه السلام فرمودن لا یجوز شراء الوقف، جایز نیست شراء وقف. اینجا که امام میفهمن لا یجوز شراء الوقف، نمیخوان حکم تکلیفی رو بیان کنن، یعنی بخوان بفرمن آقا خریداری کردن وقف گناهه، نه، بلکه این ارشاد به حکم وضعی است، یعنی اصلا خریداری کردن مال موقوفه باطله، اصلا محقق نشده اون شرائطو، توجه دارید؟ اصلا این ارشاد به حکم وضعی است. لا یجوز شراء الوقف یعنی یبطل شراء الوقف، باطل از شراء وقف. ولا تدخل الغله فی ملکک، شاهدش هم این جمله بعدی است، و داخل نمی شود غله اون زمین در ملک تو، قله اون زمین مال موقوفون علیهم هست، مال تو نیست، و یعنی شراء تو باطل بود، یعنی اصل زمین در ملک تو وارد نشد که قله او هم در ملک تو وارد نمی شود. بعد حضرت فرمودن ادفعها الی من اوقفت علی، دفع کن اون زمین را به کسی که وقف شده است اون زمین بر اون شخص، برو به اون موقوفون علیه برسون زمین رو. قلت، ابو علی ابن راشد میگوید لا اعرف لها ربا، آجا نمیشناسم برای اون زمین ربی را، رب یعنی صاحب، صاحب اختیار، مالک، من نمیدونم اینو بر کی وقفش کردن، فقط فهمیدم موقوف است، اما صاحب این وقف کیه، بر چه کسانی وقف شده، اینا نمیشناسمشون، نمیدونم کیان. قال تصدق به غلطها، حضرت فهمدن اگر این چنین است قله این زمین رو صدقه بده از طرف اون موقوفون علی. دلیل بعدی بر این که از روایات داریم دلیل میاریم، از روایاتی که دلالت دارن بر عدم جواز بیع الوقف، و ما ورد من حکایت وقف امیر المؤمنین علیه السلام، با این روایت ما خیلی کار داریم، حالا در این جلسه یا در جلسه بعدی دربارش باید خیلی بحث بشه. اون چه که وارد شده از حکایت وقف امیر المؤمنین علیه السلام و غیرهی من الائمه صلوات الله علیهم اجمعین و غیر امیر المؤمنین از سایر ائمه صلوات الله علیهم اجمعین، مثل ما عن ربعی ابن عبدالله، مثل روایتی که نقل شده از ربعی ابن عبدالله، خود جناب ربعی، شخص ربعی ثقه هست، عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام، فی صورت وقف امیر المؤمنین صلوات الله علیه، که امام صادق صورت وقفنامه امیر المؤمنین رو ایشون نقل کردن. بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت یه خانه داشتن در محله بنی زریق، این خانه رو وقف کردن، یکی از بهترین صدقات جاریه و خیرات تو این دور زمانه ما، از اون زمان ببینید آقا امیرالمومنین به فکر این مسئله بودن، مسئله تهیه مسکن برای زوجهای جوان است، تا امر ازدواج جوانها تسهیل بشه، آسان بشه. اگر میخوایم جمعیت شیعه تکثیر بشه باید مقدماتش رو فراهم کنیم، که الان مسئله جمعیت یک مسئله خطرناکی شده یا یک مسئله حساسی شده برای بقاء تشیع، که فوق العاده مهمه. خب اگر میخوایم این مسئله که مسئله فوق العاده حساسیه، اگر میخوایم تکثیر جمعیت شیعه بشه باید مقدماتش فراهم بشه، و مهمترین مقدمش تکثیر ازدواجه. باید ازدواج بین جوانهای شیعه واقع بشه که متاسفانه اصلا خیلی کم شده. لازمه ازدواج یکی اشتغال است، یکی مسکن است. اون مردی که میخواد پاد بگذاره در میدان یک زندگی باید شاغل باشه، بتونه اداره کنه خانوادشو، و باید مسکن داشته باشه. و هر دو مسئله کمر شکن شده، نه مسکن الان تهیهش ممکنه برای جوانهای ما و نه کار. نه کار هست نه مسکن هست. اگر خیرین میخوان خیری برسونن به اهل بیت، اگر میخوان خدمتی بکنن به مکتب اهل بیت، بهترین کار اینه، این دوتا کار رو برای جوانهای شیعه فراهم کنن. این مقدمه ازدواج جوانها و تکثیر نسل شیعه است و بقاء شیعه است. یکی این که اشتغال زایی کنن، کار ایجاد کنن. دوم مسکن زوجهای جوان رو، اگر کسی بیاد همین کار امیرالمومنین بهترین الگوه. آقا امیرالمومنین خانه داشتن در محله بنی زریق، خانه خودشون رو وقف کردن الی ان یرث الله الارض تا روز قیامت، که مؤمنینی که محتاج هستند بیان در این خانه من ساکن بشن. خب همین الگوه برای ما. بهترین خیرات شیعه علی اینه که الگو بگیر از مولاش امیرالمومنین. آقا اگه میتونی یه واحد خونه، امیرالمومنین یه واحد خونه رو وقف کردن، بیشتر میتونی دو واحد خونه بساز. اگر سرمایه داری بیشتر میتونی خیرات کنی، 5 واحد، 10 واحد، 20 واحد، یه مجتمع بساز، وقفش کن. 5 ساله، 10 ساله زوجهای جوانی که محتاجند مسکن ندارن وقف کن، بیان اینجا بنشینن تا اینکه سر و سامون بگیرن بتونن یه جایی رو برای خودشون فراهم کنن برن مستقل بشن. 5 سال بشینن اینجا، 7 سال بشینن، 10 سال بشینن تا بتونن حالا یه جای دیگه ای رو برای خودشون آماده کنن، یه زوج جوان دیگه بیاد جایی اینا بنشینه. این بهترین خیرات و صدقه جاریه است. حالا امام صادق علیه السلام صورت وقفنامه امیرالمؤمنین رو قرائت کردن طبق روایت. بسم الله الرحمن الرحیم، هذا ما تصدق به علی ابن ابی طالب و هو حی سوی. این اون چیزی است که صدقه داد به او علی ابن ابی طالب در حالی که او زنده است و سالم است، در کمال سلامت و حیات. این صدقه رو آقا انشاء کردن. تصدق به دار هلتی فی بنی زریق، تصدق داد علی ابن ابی طالب به اون خانه اش که در محله بنی زریق است. صدقتن لا تباع ولا توهب، صدقه‌ای که جنس اون صدقه، نوع اون صدقه چنین است که بیع شدنی نیست و بخشیدنی هم نیست، یعنی قابل نقل و انتقال به دیگران نیست. ما از همین جاش میخواییم استفاده کنیم که پس مال موقوفه قابلیت نقل و انتقال به دیگران را ندارد، نه قابل بیع است نه قابل هبه است. حتی یرث الله الذی یرث السماوات والارض، تا اینکه به ارث ببرد این خانه را خدایی که به ارث میبرد آسمان ها و زمین را در روز قیامت، تا روز قیامت. و اسکن فلانن هذه الصدقه معاش و عاش عقبه، و ساکن کرد فلان شخص از مؤمنین مسلمین رو در این خانه صدقه مادامی که زنده باشد اون شخص فلانی و عاش عقبه، و زنده باشن فرزندان و نسل و ذریه و عقب او، تو این خانه اینا ساکن باشن. فاذن قرضوا، پس اگر اونها منقرض شدن، فهیه لذو الحاجته من المسلمین، پس این خانه برای اشخاص ذوی الحاجه و محتاج از مسلمین هست الى آخر روایت، که انشاءالله توضیح این روایت رو در جلسه بعد بیشتر مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.